بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. جلسه 486 سوره شورا آیات 23 تا 31. ادامه بحثی که در آیه 22 مطرح شد در آیه 23 پیگیری شده. در واقع بخشی از آیاتی رو که داریم میخونیم ادامه مباحث قبل هست. در جلسه گذشته از ظالمین و مؤمنین سخن گفت. ظالمین کسانی هستند که دست خدا رو در اداره جهان نمیخواهند ببینند و در نتیجه به دین الهی نمیخواهند عمل بکنند. خودشون دینی رو درست میکنند، مکتبی رو درست میکنند، بر اساس نقشه راه خودشون حرکت میکنند، بر اساس تئوری ها و نظریات خودشون حرکت میکنند. اما اهل ایمان و عمل صالح کسانی هستند که دین فرستاده شده توسط خدا رو مبنای عمل خودشون قرار میدن، به عنوان نقشه زندگی خودشون انتخاب میکنند. در آیه 22 فرمود که روز قیامت تو اون گروه ظالمان رو میبینی که عملشون مجسم شده و اینها هم در متن اون اعمال خودشون قرار گرفتند که اعمال خودشون یعنی جهنم شده برای اینها. اما اهل ایمان و عمل صالح رو هم میبینی که در روضات جنات هستند، در باغهای بهشتی هستند و اونجا هرچه میخوان براشون فراهمه و از فضل کبیر الهی برخوردارن. حالا ادامه این بحث. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا ومن یقترف حسنة نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. ذالک یعنی این چی بود؟ روزات جنات، باغهای بهشتی و فضل کبیر الهی که در اختیار اهل ایمان قرار میگیره. ذالک این است آنچه که یبشر الله و عباده، مژده میدهد خدا بندگانش را به آن. کدوم بندگانش؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اون بندگانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دادند، کارهایی که در روز قیامت شایسته پاداش است. عمل صالح عملیه که توحیدی است و لذا استحقاق پاداش رو در قیامت داره. عمل معطوف به آخرت هست، به تعبیر آیه 20 حرف معطوف به آخرته، نه حرف معطوف به دنیا. خب ای پیامبر به اینها اعلام بکن که لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، من از این توفیقی که شما پیدا کردید و این سعادتی که بهش میرسید بابت این از شما مزدی نمیخوام. من به عنوان پیامبر رسالت خودم رو انجام دادم، پیام الهی رو به شما منتقل کردم، دین الهی رو به شما منتقل کردم، شما دین الهی رو پذیرفتید، بهش عمل کردید و به روضات الجنات و فضل کبیر نائل شدید. من بابت این از شما اجر و مزدی آنچنان که در دنیا به افراد مزد میدن نمیخواهم. اگه یه پولی بیارید به من بدید، یه دستمزدی به من بدید، نخیر. و این پیام همه انبیا بوده، همه انبیا در قرآن، حالا اون مقداری که البته از داستان انبیا گزارش شده. خدای متعال بفرماید که همه انبیا موظف بودند که این جمله رو به مردم بگن که ما از شما اجر و مزدی نمیخواهیم. لذا این آیه رو، این مضمون رو شما در سوره ها و آیات مختلف قبلا دیدید، بازم هست. ای پیامبر بگو به اینها که من مزدی به خاطر این رسالتم از شما نمیخواهم. الا المودت فی القربا، جز دوستی نسبت به اهل بیت خودم، خیشاوندان خودم. خب سوال، خب این مزد دیگه، پس مزد چیه؟ اینکه شما بگید که اقوام و بستگان مرا دوست داشته باشید مزد نیست؟ جواب خیر. چرا؟ به خاطر اینکه این هم تضمین ایمان و عمل صالحه. یعنی رسول مکرم اسلام میاد یک شاخص قرار میده. بحث سوره چی بود؟ بحث سوره این بود که اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، به دین به طور کامل عمل بکنید، دین رو به طور کامل اقامه کنید، کل دین رو اقامه کنید، در دین قائل به تفرقه و تفرق نشید. اینطور نباشه که هر کسی به یه بخشی از دین بخواد عمل بکنه، در این صورت دین از خاصیت خودش میفته. خب ملاک و مبنای این چیه؟ یعنی ما چطور بفهمیم امروز که ما به همه دین داریم عمل میکنیم یا به بخشی از دین؟ چطور بفهمیم که ما به اقیم الدین داریم عمل میکنیم و لا تتفرقوا فیه رو هم گوش دادیم، یا نه ما شاید جز اونایی باشیم که مثلا تفرقه در دین رو عمل کردن، به بخشی از دین دارن عمل میکنن؟ جوابش اینه، اگر مودت اهل بیت رو دارید، شما جز اونایی هستید که به همه دین دارید عمل میکنید. چون در سوره مائده هم بحث ابلاغ امامت و ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام بود که این آیه نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم، کمال دین با اهل بیت هست، با ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هست. باز دقت بفرمایید، نه اینکه هر کسی قوم و خویش پیغمبره ما باید او رو دوست داشته باشیم، نه، ابو لهب هم قوم و خویش پیغمبر بوده، ولی خدای متعال میفرماید تبت یدا ابی لهب و تب. نه، این اهل بیت اینجا یعنی 14 معصوم علیه السلام و به ویژه 5 تن آل عبا. و من یقترف حسنتن، هر کسی که کار خوب بکنه، نزد لهو فیها حسنا، ما هم می افزاییم برای اون شخص در اون کار نیکی که کرده است حسنا، نیکی را هم ثوابش رو چند برابر بهش میدیم. چرا؟ چون که ان الله غفور شکور، چون خدا هم آمرزنده هست هم قدرشناسه، خدا هم شکوره. خیلی جالبه، خدا هم شکوره. شما اگه آدم خوبی باشید، دنبال کارهای خوب باشید، به دین خدا عمل بکنید، خدا حواسش به شما هست، هوای شما رو داره. اما چه می شود کرد که علی رغم این که خدای متعال غفور و شکور هست، و اگر کسی تو مسیر کارهای خوب بیفته بهش چند برابر پاداش میده، عده‌ای از انسان‌ها همچنان بر طبل گمراهی میکوبند. هم یقولون افترا علی الله کذبا، فان یشاء الله یختم علی قلبک و یمحو الله الباطل و یحق الحق بکلماته انه علیم بذات الصدور و هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله و الکافرون لهم عذاب شدید. اینها به جای این که دعوت رسول الله رو قبول بکنن، همون ظالمین مشرکین، میگن که رسول خدا بر خدا به دروغ افترا بسته. بله، افترا بسته است بر خدا دروغهایی را. یعنی این چیزی که داره به ما میگه این وحی نیست، دروغ میگه که این وحیه. خب این رو مطرح میکردن. پاسخ خدای متعال چیه؟ پاسخ خدای متعال اینه که فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتَمَ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. ای پیامبر، اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر میزند. یعنی تو پیش از این چرا این وحی رو نمیگفتی؟ اینا چرا فکر نمی کنند که محمد صلی الله علیه و آله 40 سال در این جامعه زندگی کرده؟ خب چرا از این سخنان نمی گفت؟ چرا الان داره میگه؟ ای پیامبر، ما داریم وحی رو بر قلب تو نازل میکنیم که تو الان میتونی این آیات رو بخوانی، و این دست ما هست که وحی به تو نفرستیم یا بفرستیم. اما اراده خدا تعلق گرفته است بر این که خدا محو می کند باطل را و تثبیت می کند حق را به کلماته، با کلمات خودش. کلمه هم به انسان گفته میشه، هم به همین سخنان گفته میشه، هم به هر چیزی که بر وجود خدا دلالت بکند. چون کلمه هر چیزیه که بر یه معنایی دلالت بکنه دیگه. مثلا این که حضرت عیسی سلام الله علیه گفته میشه کلمت الله. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی در تولد حضرت عیسی دقت بکنه متوجه میشه که این معجزه خداست. اگر کسی در یه گل دقت بکنه متوجه میشه که این یه خالق زیبایی هم داره، این گل زیبا. حالا اگر کسی در آیات قرآن توجه بکنه و در پیشرفت دین دقت بکنه متوجه میشه که خدا داره باطل رو از بین میبره و این وحی خدا هست، چون پیامبر هم قبل از 40 سالگی چون این سخنانی نمیتونست بگه. پس سنت الهی اینه که باطل رو محو میکنه و حق رو تثبیت میکنه. خب بعد هم همین انجام شد دیگه. ما میبینیم این مشرکان و ظالمان از بین میرن و این وحی الهیه که تثبیت میشه، و تا امروز هم ما شاهد گسترش حق و ولایت الهی هستی. وقتی به گذشته نگاه میکنیم ببینیم پیوسته این حق هست که داره گسترش پیدا میکنه تا زمانی که این آیه محقق شود. و ارسل رسوله بالهدى و دین الحق هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون، یا در جای دیگه ولو کرهل مشرکون. انه علیمون به ذات صدور. چطور خدا میتونه حق رو تثبیت بکنه و باطل رو محو بکنه؟ چون که خدا به درون سینه ها آگاه است، عالم است. خدا حتی میدونه که تو قلب شما چی میگذره، تو ذهن شما چی میگذره، ولو به زبان نیاورده باشید. چون خدا اشراف کامل داره، علم کامل داره، میتونه از حق دفاع کنه و باطل رو محو بکنه. اما لطف الهی با شامل حال بندگانش میشود. به همین مشرکین هم میخواد بگه دیر نشده، دیر نشده. باز هم اگر توبه بکنید، اصلاح کنید رفتار خودتون رو، اصلاح کنید اندیشه خودتون رو، اصلاح کنید انگیزه خودتون رو، من شما رو میبخشم. چه خدایی داری، چه خدایی داری. ان الله لطیف به عباده. جلسه گذشته خوندیم دیگه، الله لطیف به عباده. خدایی که عذاب داره، جهنم داره، بهشت هم داره. خدایی که ظالمان رو به جهنم میبره، به همینها توی این دنیا فرصت توبه هم میده. و هو الذی یقبل التوبه، ای مشرکان بدانید که خدای متعال توبه شما رو قبول میکنه. یقبل التوبه عن عباده، توبه را از بندگانش قبول میکند. بازم دیر نشده، توبه کنید، برگردید. توبه این انسان باید پشیمان بشه، برگرده از راه نادرست به راه درست. و یعفو عن السیئات، در میگذرد از بدیها. و یعلم ما تفعلون، این در حالیه که خدا میداند شما چه میکنید. یعنی اگرم اومدید توبه الکی کردید، خدا میدونه. خدا توبه شما رو میپذیره اگه توبه واقعی بکنید، نه اینکه هی گناه کنید باز میگه توبه، خدایا توبه، باز گناه کنید باز خدایا توبه. این خدا میدونه شما دارید چی کار میکنید. واقعا توبه کردید؟ اگر واقعا توبه کرده باشید، خب بله، خدا شما رو میبخشه، توبه شما رو قبول میکنه، گناهان شما رو هم ازش در میگذره، مخصوصا حق الله رو، حق الناس رو که باید ادا کنید. یعلم ما تفعلون، پس این یعلم ما تفعلون نکتش اینه، یعنی خدا میداند آنچرا که شما میکنید، میدونه این توبه شما جدیه که قبول کنه یا توبه علکیه که قبول نکنه. خب یک مسئله ایه ها، بعضی ها فکر میکنن که هر کاری دلشون بخواد بکنن بعد میان میگن خدایا توبه. نه، باید توبه جدی باشه، باید انسان پشیمان بشه از گناهی که کرده، به خدا قول بده که خدایا دیگه این گناه رو و هیچ گناهی رو مرتکب نمیشوم. البته ممکنه بازم یه جایی بلغزه، ولی عمدی نباید باشه. یعنی وقتی داره توبه میکنه، توبهش نباید قلابی باشه، توبهش نباید جعلی باشه، به جد باید توبه بکنه. و یستجیب الذین آمنوا، و خدا اجابت میکند دعای کسانی را که توبه جدی کرده باشند، ایمان بیارند و کارهای شایسته انجام بدهند. و یزیدهم من فضله، و تازه از بخشش خودش بر ثواب اونها میافزاید. اما اونایی که توبه نکنند و در کفر و ظلم بمانند، باید بدانند که والکافرون لهم عذاب شدید، برای کافران عذاب شدید خواهد بود. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولكن ينزل بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر وهو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته و هو الولی الحمید و من آیاتی خلق السماوات والارض و ما بث فیهما من دابه و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر و ما انتم بمعجزین فی الارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. خب این بار سومه که در این سوره بحث رزق مطرح میشه. اگر ملاحظه بفرمایید در آیه 19 هم بحث رزق مطرح شد. الله لطیف به عباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز. در آیه 12 هم بحث رزق مطرح شد، فرمود له مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بكل شیء علیم. اینجا هم برای بار سومه که توی این سوره داره بحث رزق مطرح میشه. چرا؟ شرایط اقتصادی مسلمانان در مکه خیلی سخت بود، شدیدترین تحریم رو مسلمان‌ها در مکه داشتن، اون محاصره‌ای که در شیب ابی طالب بودن که خب ماجراش رو در تاریخ اسلام خوندید. غیر از اون هم به هر حال مشرکین اینها رو در تنگنا قرار داده بودن، شبیه همین امروز که نظام سلطه هر کشوری رو که سلطه او رو نپذیره تحت شدیدترین تحریم ها قرار میده، نظیر تحریم هایی که بر کشور خود ما روا داشتند، اینها البته به ناروا. خب اینها پیوسته براشون سوال بود که اگه ما بر حق هستیم، اگه خدا با ما هست، پس چرا وضع کفار و مشرکین از ما بهتره؟ همین امروز هم خیلی ها سوال میکنن چرا وضع اروپایی ها، آمریکایی ها توی توسعه مادی از ما بهتره؟ حالا البته این در فرضیه که ما به کل اسلام عمل کرده باشیم، یعنی اینطور نباشه که اصلا ما به خود دین هم کامل عمل نکرده باشیم. به هر حال برای اون مسلمان ها همین سوال بود. خدای متعال اینجا این رو پاسخ داده، میفرماید که رزق و روزی دست منه، لهو مقالید و سماوات و الارض، به هر که بخوام زیاد بدم کم بدم اینم دست منه، اما من میدانم که امروز اینجا در مکه روزی که به شما میدم چقدر باشه به نفعتونه و اگر از چقدر بیشتر باشه به ضررتونه. بعد تمثیل باران اینجا آمده، یه جای مردم ناامید میشن از آمدن باران، خدا باران رو میفرسته، غیث رو میفرسته. غیث بارانی هست که پس از ناامیدی میاد. غیث با غوث اینا همریشن دیگه، این یا واو میشه واو یا میشه دیگه، درسته؟ غیث غوث، الغوث الغوث میگیم، یعنی خدایا به فریاد ما برس. وضعیتی میشه که مردم دیگه میگن خدایا به فریاد ما برس، خدا غیث میفرسته. اینجا نمیگیم مطر باران، نه، غیث یعنی باران نافع و مفید. اما همین غیث هم اگه بیش از یه حدی باشه باعث خرابی و خسارت میشه، دیگه غیث نیست. غیث بارانیه که پس از قطع امید انسانها خدای متعال میفرسته به اندازه که مفید باشه، نه بیشتر که مضر باشه. ثروت ها و امکانات دنیوی همینطوریه، تا یه حدی برای افراد نافعه که حالا حدش برای هر کس چقدره خدای عالم میدونه، اما وقتی از این حد بیشتر شد به جای اینکه برای اینها نافع باشه باعث این میشه که اینها از خط صراط مستقیم منحرف بشن. این ثروتی که قرار بود برای اینها آسایش بیاره باعث میشه که آرامش رو هم از اینها بگیره، آرامش رو هم از اینها بگیره. داستان ثعلبه رو که در سوره توبه گفتیم به این مناسبت بود. ثعلبه انسان مؤمنی بود، متدینی بود، همه چی، ولی فقیر بود، امکانات کمی داشت. هی به پیامبر میگفت تو از خدا بخواه که به من امکانات بیشتری بده. رسول خدا میفرمود ثعلبه تو اگر امکانات بیشتری داشته باشی از دین دور میشی. اون گفت نه من دور نمیشم. خب پیامبر خدا دعا کرد و ثعلبه خوب شد، دامداری وسیع و مفصل، شرکتش در مسجد و نماز کم شد و کم شد و کم شد، از مدینه رفت بیرون و بساطی راه انداخت و کلن دیگه آمدنش به مسجد ترک شد. وقتی حکم زکات آمد، ماموران زکات رو پیامبر فرستاد برید زکات اموال ثعلبه رو هم بگیری. ثعلبه گفت نه اینا زحمت خودمه، من زکات نمیدم. پیامبر فرمود این همون چیزی بود که بهش گفته بودم. ثعلبه ظرفیت این نعمت رو نداشت، ظرفیت این رزق زیاد رو نداشت. گفت دیگه او ازش زکات قبول نکنید. خب بعد ثعلبه زکات رو آورد ولی ازش کسی نپذیرفت، پیامبر نپذیرفت. حتی بعد از پیامبر هم خلفای وقت نپذیرفتن از او. ملاحظه بفرمایید، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. ای مسلمانان بدانید اگر خدا وسعت بدهد روزی را برای بندگانش، لبغوا فی الارض، در زمین سرکشی میکنند. البته این معلومه که برای همه نیست. از کجا معلومه؟ طبق آیه شماره 12، در آیه شماره 12 فرمود که مردم به لحاظ رزق و روزی دو گروه میشن و این هم علمش نزد خداست. چرا دو گروه میشن ما نمیدونیم، البته اینجا توضیح داده که چرا. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا روزی بعضی ها رو وسعت میده و روزی بعضی ها رو کم میگیره، تنگ میگیره. خب اینجا حالا استدلال میکنه، دلیلشو میگه، میگه بعضی ها رو کم روزی میدهیم به خاطر اینکه اگه روزی اینها رو خدا وسعت بده، لبغوا فی الارض، اینها سرکشی میکنن در زمین، اینها میرن سراغ زور. البته بقی رو بعضی ها اینجا به شکلهای دیگری هم معنا کردند، یعنی اینجور گفتن که اگه خدا رزق و روزی بیشتری بده به برخی از بندگان خودش، حالا طبق همون آیه 12، لبق و فلرز، اینا دیگه ولکن معامله نیستن، بیشتر میخوان. هی بقی به معنای طلب، هی مطالبه بیشتر میکنن. یعنی انسان حد یقف نداره. کجا از دنیا انسان سیر میشه؟ هیچی، حد یقف نداره. پس شما که انسان مؤمن شدید، سعی کنید تمرین بکنید، سعی کنید زهد رو تمرین بکنید که معطوف به آخرت عمل بکنید، نه معطوف به دنیا. اگه خدا میخواد شما تو سختی باشید، توی رزق کم باشید، شما مراقبت بکنید از دینتون که به دین و ارزش‌های دینیتون صدمه ای وارد نشه. خدا هر زمان مناسب بداند به شما وسعت در روزی هم خواهد داد، چنان که بعدن که رفتن مدینه به مرور وضع مسلمان‌ها خب بهتر و بهتر و بهتر شد و آنچه که در تاریخ آمده که دیگه می‌دانید. لکن ینزل به قدر ما یشا، بدانید که خدا فرو میفرستد روزی را به اندازه مایشا، اون چه که میخواهد. برای بعضی ها زیاد، برای بعضی ها کم. انه به عبادهی خبیر و بصیر. خب چرا خدا روزی رو برای هر کسی به اندازه ظرفیت اون شخص میفرسته؟ میفرماید انه به عبادهی خبیر و بصیر، به خاطر اینکه خدا به بندگان خودش آگاه و بیناست. خب سوال، آیا هر کسی که روزیش کمه خدا خواسته؟ خیر. آیا هر کسی که روزیش زیاده خدا خواسته؟ خیر. ما حواسمون باید باشه بخشی از این عدم توازن ها به مدیریت خود ما انسان ها برمیگرده، نتیجه عمل کرده خود ما هست. در سوره فصلت اگر خاطر شریفتون باشه، در آیه 10 خدای متعال فرمود که وقد درفیها اقواتها فی اربعه ایام سواء للسائلین. خدای متعال روزی مردم رو 4 فصل و به یکسان به اندازه نیاز همه قرار داده. پس اون روزی پایه رو خدا برای همه قرار داده. یه افزونی و کاستی داریم که به خدا مربوط میشه، یه افزونی و کاستی داریم که به مدیریت و عملکرد خود ما انسانها و نظامهای اقتصادی حاکم بر دولتها و ملتها و جهان مطرح میشه. لذا ما قضاوت شخصی و موردی و فردی نباید بکنیم. اما یه بحثی هست، در شرایطی که شما ایمان آوردید، دشمن با شما در حال جنگه و میخواد که از طریق فشارها و تحریمهای اقتصادی شما را از پا در بیاره تا دست از دینتون بردارید، این همون شرایط امتحان و ابتلاء الهیه که انسان باید حواسش باشه. پس آیه نمیخواد بگه که هر کسی هر کجا در هر شرایطی، ولو در شرایط ظالمانه مثلا، این ثروتش زیاد یا کمه این خواست خدا هست که یک عدم فعالیتی رو بر جامعه حاکم بکنه. نه، یه همچین چیزی رو نمیخواد بگه. و هو الذی ینزل الغیث، خداست که نازل میکند باران را، من بعد ما قنطوا، پس از آن که مردم ناامید شده اند، و ینشر رحمته، رحمت خودش رو میگستراند. و هو الولی الحمید، چرا؟ چون خدا ولی حمید هست، یه سرپرست خیلی عالی و خوبیه، یه سرپرستیه که ستوده شده. ببینید سرپرست ها دو جورن دیگه. تو عالم انسانی شما نگاه بکنید، یه سرپرستی هست میگیم طرف بد سرپرسته، سرپرست بدی داره، این سرپرستش بهش رسیدگی نمیکنه. اما خدا سرپرست خوبیه، الولی الحمید، نیاز مردم رو برطرف میکنه. شما باران احتیاج داری، باران میفرسته، اما همین باران رو به اندازه میفرسته، بیشتر بفرسته خرابی به بار میاره. روزی رو هم به اندازه خدا به شما میده، بیشتر بده، بعضی ها ظرفیتشو ندارن، گرفتار بقیه میشن. طرف یه روزی هیچی نداشت، بعد گفت خدایا تو بده تا من هم به دیگران بدهم، صدقه بدم، خمس بدم، زکات بدم، کار خیر بکنم، وقف بکنم، و چه. حالا میبینید داره، به جای اینکه کار خیر بکنه هی به فکر تأسیس باز شعبه جدیده، واحد جدیده. خب به فقرا هم کمک کن. نه، اینو اگه بدم که شعبه جدید رو نمیتونم تأسیس بکنم، کارخانه جدید رو نمیتونم بخرم. یعنی سیری دیگه نداره، هی ادامه میده. این ثروت قرار بود سکویی باشه برای ساختن آخرتمون، تبدیل شد به سکویی برای تخریب آخرت. یه وقت از دنیا میره که بینه دستش خالیه. و من آیاتهی، ای مردم نگاه کنید، از نشانه های خداست آفرینش آسمان ها و زمین. چرا این نشانه ها رو نمی بینید؟ خدایی که این آسمان و زمین رو آفریده، کم و زیاد روزی هم دست خداست، مثل کم و زیاد باران. و ما بث فیه ما من دابه، آنچه که پراکنده است از موجودات مختلف، فیه ما در این آسمان ها و زمین، من دابه از جنبندگان، اینا رو در توان خداست، کار خداست، نشانه های خداست. و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر، هر وقت هم بخواد اینها رو گردآوری بکنه میتونه این کار رو بکنه. و ما اصابکم من مصیبتن، بدانید که هر چه به شما میرسد از مصیبت و بلا و سختی، فبما کسبت ایدیکم، نتیجه عملکرد خود شماست، نتیجه عملکرد خود شماست. اگر گرفتار میشید نتیجه عملکرد خودتونه. و یعفو عن کثیر، و این در حالیه که خدا نسبت به بسیاری از عملکردهای شما در میگذرد، عفو میکند شما رو، نمیخواد شما رو به همه کارهای بدتون مؤاخذه بکنه. خب شما محیط زیست رو آسیب میزنید، بعد میگید چرا هوا آلوده شده، جنگل ها رو از بین میبرید، آتشخال ها رو میریدید توی طبیعت، آبهای آلوده رو رها میکنید توی طبیعت، ماشین های غیر استاندارد سوار میشید، و و و و و خب خودتون آسیب زدید به طبیعت، الان هم دودش میره تو چشم خودتون. اینطور نیست که انسان هر کاری بخواد بکنه بعد خلقت و آفرینش و طبیعت از خودش واکنش نشون نده که. خب خدایا ما نمیتونیم یه کاری بکنیم که اینجوری نشه، یعنی این سنت ها و قوانین تو عمل نکنن. نه نمیتونیم. و ما انتم به معجزین فلرز، شما نمیتونید که خدای متعال رو در زمین ناتوان بکنید، سنت الهی رو شما نمیتونید تغییر بدید. تو اگر محیط زیست رو آلوده کردی، خب آلوده میشه دیگه، دودش به چشم خودت میره. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. چرا شما نمیتونید با سنت های الهی مبارزه بکنید؟ چرا نمیتونید از پیامد اعمالتون فرار کنید؟ چرا نمیتونید از چاهی که خودتون کندید برای خودتون نجات پیدا بکنید؟ چون جز خدا ولی و نصیری ندارید. اگر اونگونه که خدا گفت عمل میکردید و عمل بکنید، خب همه چی بر وفق مراده. اما اگر خلاف دستورات خدا عمل کنید، خلاف سنت های الهی عمل کنید، خدا بهتون گفت پولدار شدی، دست به جیب کن، به فقرا هم رسیدگی کن، حالا شما میخوای به فقرا رسیدگی نکنی، شما میخوای بذاری که این فقیر در فقر خودش بسوزه، بعد میلی همون شد دشمن تو، همون کار دستت داد. شما بالاخره تو همین جامعه زندگی میکنی دیگه، در یک جامعه دو قطبی فرزند تو هم درست روش نمیکنه. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. هیچ سرپرستی جز خدا ندارید و هیچ یار و یاوری جز خدا ندارید. سرپرست کسیه که امور ما رو تمشیت میکنه، به ما منفعت میرسونه. نصیر کسیه که در برابر آسیبی که ممکنه به ما برسه، ضرری که ممکنه به ما برسه، به ما کمک میکنه که اون ضرر از ما دور بشه. خب این مضمون در آغاز همین سوره هم آمده بود چندین بار. الذین اتخذوا من دونه اولیاء، هم اتخذوا من دونه اولیاء. یا پایان آیه هشتم از همه نزدیکتر بود. و ظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. پس جز در خانه خدا در خانه دیگران نرید، جز پیروی از دین خدا نکنید، از دینهای ساخته دست بشر تبعیت نکنید، ارزش هاتون رو از خدا بگیرید، خدا شناس بشید، پیامبر شناس بشید، معاد شناس بشید، دست از یاد خدا بر ندارید. خداست که به شما روزی میده، چون خدا شما رو خلق کرده. پس رزق و روزی معنویتون رو هم از خدا بگیرید، سبک زندگیتون رو هم از خدا و وحی الهی بگیرید. خدایا همه ما رو مورد لطف و رحمت و مغفرت خودت قرار بده. خدای ما رو از اهل ایمان و عمل کسانی که اهل ایمان و عمل صالحند قرار بده. خدایا رحمت خودت را، باران رحمت خودت را، رزق و روزی مادی و معنوی خودت را بر ما بیش از پیش نازل بگردان. خدایا حرص به مال دنیا رو از ما بگیر، هرس نزنید. خدایا تمامی برنامه هامون رو توفیق بده که معطوف به آخرت پیگیری کنیم و انجام بدهیم. خدایا ما رو تحت سرپرستی خودت بگیر. خدایا ما رو مورد نصرت خودت قرار بده. خدایا دعاهای ما رو اجابت بفرما. اموات ما برای رحمت خودت بگردان. ذریه ما پیرو دین اسلام قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.